أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الأطيبين الأنجمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. در این دعای کریمه مطالبی که با وجود نازنین حبیب الهی امین وحی خدا مبلغ رسالاتش آمده است بسیار دلنگیز و نور بخش. نکته اول این است که پروردگار عالم در آیات قبل در مورد کفار فسفخ سفخ الجمیل فرموده، علی رغم این که نبی مکرم اسلام مأمور به جهاد و یکی از انبیاء است که مأمور به سیف هست و پرچمدار اشداء علی الکفار رحماء بینهم هست، ولی در مقام مناظره ارشاد هدایت مأمور به سفح جمیل است. سفح جمیل دو نوع میشه ازش برداشت کرد، یکی اینه که کسی خلاف کرده، جرمی مرتکب شده، زشتی دارد، کسی که دارای کرامت سفح جمیل است صورت خودش رو که سفحش هست مقابل او قرار نمیده که او احساس خجالت بکند که نه کار خلافی از او ندیده، میخواد نادیده بگیره، یا نه در صفحه جانش وجهت و وجهی للذی فطر السماوات نه تنها صفحه ظاهری و وجه ظاهریش نسبت به نقطه ضعف حساس نیست، متمرکز نیست، بلکه اینجور وانمود میکند که این فرد بزرگ ندیده است او رو، در وجه جانش هم نقاط ضعف را نادیده میگیره، کینه ای حساسیتی نشون نمیده. اینکه پیغمبر خدا مأمور میشود به سفح جمیل که بالاتر از عفو است، در عفو کسی که عفو است میگذرد، رها میکند، تعقیب نمیکند، مؤاخذه نمیکند، ولی نادیده نگرفته است. طرف هم متوجه است که او با اینکه میداند طرف ارتکاب سوئی داشته مزالک با بزرگی با کرامت او رو مورد تعقیب قرار نداد و رهاش کرد. ولی در صفحه جمیل که نه طرف کار خلافی انجام نداده است، لذا عفی که درش عتاب نیست، درش اخذ نیست، این صف گفته میشه. خب حالا این روحیه بزرگ، این شرح صدر، این بلند نظری که مورد ستایش خداست و خدا پیغمبرش رو برای این صفت تربیت میکنه و او رو میخواد آراسته کند به این صفت بزرگ، چرا؟ برای این خیلی سرمایه داره، کمبودی نداره که براش مشکل باشد نادیده گرفتن امور جزئی، خلافهایی در دوست و دشمن. چی به پیغمبر داده که با داشتن این سرمایه، این گنج و این عظمت و این نعمت سنگین، نادیده گرفتن چیز مهمی نیست؟ ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. لقد آتینا، اینجا اوحینا نیست، آتینا که لام تأکید، قد تأکید، بعدم تعبیر این که ما به تو داده ایم. سبعا من المثانی، سبعا من المثانی احتمالات مختلفی در تفاسیر مطرح شده است. یکیش اینه که صحف هفتگانه که بر انبیا نازل شده، یکی از اون صحائف بر پیغمبر خدا که جامع همه صحب است داده شده است. یکی از احتمالات حوامیم سبع است، لیکن اونی که در میان مفسرین پذیرفته شده است غالباً و مشهور مفسرین بر اون قولند که روایات همون را تأیید میکنند، این سبع آیات مبارکه فاتحة الکتاب هست. این من رو بعضی ها من بیانیه گرفتن، بعضی ها تبعیض، که علامه طباطبایی و بزرگان دیگر من رو من تبعیضیه میگن و می‌فرمایند این آیات سبع سوره مبارکه فاتحة الکتاب من المثانی هست. این بعضی از این قرآن است که همه آیاتش متشابه و مثانیه، بر حسب آیه‌ای که در سوره سبع ظاهرا آمده، که در اونجا خداوند متعال همه آیات قرآن رو هم متشابه و هم مثانی معرفی کرده. ابتداءً جزء را بعد کل رو مطرح فرمود، سبع من المثانی و القرآن العظیم. حالا مثانی که همه قرآن مثانی هست و سوره مبارکه فاتحة الکتاب هم مثانی هست، مثانی جمع مثنیه میتونه باشه که آیات با همدیگر انعطاف دارن، بعضها مبینه بعضند، یک انسجامی در مجموع به هم میخوره، یک پیوستگی، یک سازمان یافتگی هست که هوای هم رو دارن، با هم دیگر یه نوع انعطاف و میل به هم دارن، سنی هستن، یم سنی نبهی، این خم شدن به طرف او، انعطاف به طرف او. تمام آیات نسبت به هم دیگر این نوع تعاطف رو دارن، تعامل رو دارن. ولی قرآن یکی مسئله انعطاف آیات، تبیین آیات بعضی بعضی دیگر را سبب شده که همه قرآن تحت این عنوان شناخته بشه، و دیگر اینه که سوره مبارکه فاتحة الکتاب در جهات مختلف نسانی هست. یکی اینکه دو بار بر پیغمبر نازل شده به اعتبار اهمیتی که این سوره داره و گویا فهرست حقایق قرآنی است، جامع اون چیزی است که در قرآن آمده است، به این اعتبار خدای متعال دو بار بر پیغمبر نازل کرده. البته این در اون فرضی است که مثانی رو جمع مثنا بگیریم که دو بار بر پیغمبر نازل شده، یا نه سوره مبارکه فاتحه دو بخش است که بر حسب روایت هم همینجوره. خدا فرموده من این سوره را بین خودم و بنده هم تقسیم کردم، یه بخش بنده با خدای خودش حرف میزنه و توصیف میکنه اوصاف حق است، یه بخشش هم از خدا چیزی میخواد، درخواستایی داره، لذا مثانی هست. ول قرآن العظیم وقت این رو در یک کفه قرار داده، با اینکه این جزئی هست نه اون کلی، اون کلی رو در کفه دیگر قرار داده، دلیل بر عظمت سوره مبارکه فاتحة الکتاب هست و ممتاز بودنش از همه سور قرآنی است. و خداوند عزیز پیغمبرش رو دارای چنین سرمایه سنگینی معرفی میکند و چون پر هست، خلع نداره، صفحه جمیل از لوازم دارا بودن، ملاعت و داشتن سرمایه عظیمی است که کمبودی نداره تا روح انتقام جویش غلبه داشته باشد بر روح عفو صفحه جمیل او. بعد می فرماید لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواج منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. للمؤمنین خیلی اصلاح میکنیم آقای رضازاده، خدا خیرت بده. آقای رضازاده رو نداشتیم، تکلیف ما چی بود؟ میخواستیم چی کار کنیم؟ للمؤمنین زمر. خیلی خوب، خیلی خوب، مثل همیشه الحمدلله مکمل خوبی هستیم. چهار تا دستور هست، دو تا دستور اثباتی هست، دو تا هم سلبی. دستور اول سلبیش اینه که لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم. دستور دوم سلبی ولا تحزن علیهم. دستور سوم که اثباتی هست واخفض جناحک للمؤمنین، و دستور و لا تمدن عینیک لامت ما متن و به ازواج من هم و لا تحزن علیهم وقفت جناحک. این عدم حزن هم جز امور سلبی به حساب میاد. وقفت جناحک دستور تواضع هستش. در این آیه کریمه یک مسئله این است که کسی که قرآن داره سعادت دنیا و آخرت داره، چشمه سعادت همه بشر رو خدا در اختیار او قرار داده، یه همچه کسی لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منه. این هم باید نگاه خودش رو در امتداد متاعی که در اختیار کفار قرار داده، از واجم من هم تعبیر شده به گروه هایی از کفار یا زنها و مردهایی از کفار، و افواج هم از واج گفته می شود. خیره نکن چشمت را به سوی چیزی که متعنا بهی از واجم من هم. یه تعبیر زیبایی حضرت امیر علیه السلام در مورد دنیا دارد که من بسرت به ها بسرت ها و من ابصر الیها اعمت ها. یه وقت آدم به دنیا نگاه میکنه ولی دل نمیده به دنیا، او دنیا با زرق و برکی که داره مقصد و قرار نمیگیره، بلکه با عنوان آینه عبرت به دنیا نگاه میکنه. این لا تمدن عینیک الا با الا اومده، نه با با اومده. نگاه به دنیا با عنوان وسیله، با عنوان ابزار، با عنوان آینه هیچ نوع ممنوعیتی نداره، بلکه دنیا در این نگاه می شود متجر اولیاء الله، مسجد احباء الله، محبت ملائکت الله. اما وقتی اله شد، یعنی زرق و برق دارایی های کفار، چشم آدم رو خیره بکنه و آدم این رو مهم بدونه و ازش عبور نکنه که عبرت باشه. پیامبر چیزی رو داراست که متاع دنیا در برابر او نباید به حساب بیاد. این معنیش این نیست که پیغمبر ما چنین بود و خدا میگه نکن این کار را، بلکه پیشگیری هست و بنا به احتمالی هم ایاک عنی و اسمع یا جاره هست، به پیغمبر میگه تا دیگران این چنین باشند. ولی خود پیغمبر رو در آیات مختلف خداوند منان مورد لطف قرار داده و خودش تربیت پیغمبر را به عهده گرفته. اون چرا که نهی میکنند همین نهی او توأم با نظر تکوینی حضرت حق است و پیغمبر متحقق بود به دستورات پروردگار عزیز. دو چشمت را در مسیر اونچه را که ما متمتع ساختیم گروه های از کفار قرار نده، خیره نشو، دلت رو نبره، حواست رو پرت نکنه. ولا تحزن علیهم، ضمن این که دنیا و مافیها در برابر قرآن کریم سبع مثانی و قرآن عظیم، این تعبیر عظیم هم باز گویای اینه که اون چه به تو دادیم چیزای دیگه در برابر او عظیم نیست، قلیله. اون چی تو داری اون عظیمه. بنابراین اون چی دیگران کفار دارن، گروه های مخالف تو دارن، اینها در برابر دارایی تو عظمتی نداره، چیزی نیست که تو به اون نگاهت رو خیره کنی، دلت رو ببره، چشمت رو خیره کنه. ولا تحزن علیهم. حالا اینا مؤمن بشن یا نشن حزنی نداره. در آیات دیگری هم که در مباحث قبل مطرح شد، لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نه، آنچه را که اینا متمتعون هستند مهمه، نه خودشون انقدر اهمیت دارند که برای اینها تو مشغول به این بشی که اینا ایمان نیاوردن. تو حب خدا، ذکر خدا، خلوت با خدا، سیر به سوی حق تعالی باید همه جانت رو فرا گرفته باشه و با این چیزها مشغول نشی، تو رو مشغول نکند حزن بر اینها. و دستور آخر، دستور معاشرت رهبران توحیدی با امت مؤمنشون هست. وقفظ جناحک للمؤمنین. خفض جناح، خفض در برابر رفع است که در سوره مبارکه واقعه با همه تقابل آمده، حافظتون رافعه. روز قیامت بعضی ها را پایین میاره، بعضی ها را بالا میبره. جناح گاهی در مقام رفع است، پرنده پر میکشه و رفع میکنه، بالا میره، ارتفاع پیدا میکنه. گاهی نه، پرشو میاره پایین، دیگه نمیخواد پرواز کنه، میخواد خاکی بشه، پایین بیاد. این تشبیه شده است به حالت پرندگان، پرندهی که جوجه های ثمری وجود شده برای سایه افکندن محبت و عاطفه مادری نسبت به بچه ها، پرهای خودش رو می گسترانند و این جوجه هاش رو زیر پرهای گرم خودش قرار میده. دلیل بر اینه که چون بچه دارم و اینها قدرت پرواز ندارن، من خودم هم بالا نمیرم، خاکی میکنم خودم رو تا اینها را دارای پر و بال بکنم، به پروازشون در بیارم. این یه نکته است. نکته دوم اینه که مادامی که این پرها را بر این جوجه ها گسترانده است، از اینا فاصله نمیگیره، با اینها میسازه، در کنار اینها خودش رو نگه میداره. با اینکه موجود پرنده است، ولی مادامی که هوای جوجه هاشو داره، در مقام رشد دادن اینهاست، در مقام ساختن اینها که در مسیر رشد دارای پر و بال بشن، این همچنان تا نیاز هست صبر میکنه تا اینا را راه بندازه. به وجود نازنین پیغمبر خدا که رحمت واسعه است، رحمتن للعالمین است، ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. اما اون رحمت واسعش که کفار و منافقین و معاندین و دشمنان خودشم سر این سفره نشستن و زندگی میکنن، به یمن وجود او زنده هستن و رزق میبرن، این خفص مال اونا نیست. این خاکی شدن، با اینها همراه شدن، اینا رو به خود ملصق کردن، متصل شدن، این دستور برای همه نیست، بلکه این رحمت خاص است که در اون آیه‌ای که مورد بحث قرار گرفت، بالمؤمنین رؤوف رحیم، این رحمت رحیمیه است که از رأفت میجوشد و اینها را سیراب میکنه، با اینها همراهی میکنه. وجود مبارک نبی مکرم اسلام، نفوس مستعده را، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینایی که تقوای فطری دارن، ایمان فطری دارن، پیغمبر خدا اینها را در سایه تربیت خودش قرار میده، اشراف داره، به خودش متصل و مرتبط میکنه تا اینها را دارای قدرت پرواز بکنه، همون گونه که خودش عرشی بود. سبحان الذی اسرا بعبده، صاحب معراج بود، ثم دنا فتدلا، تا اونجا بالا رفته است، ولی حالا که میخواد اینا رو بالا بیاره، باید پر رحمتش رو پایین بیاره و در کنار اینها، اینا رو در سایه لطف خودش، رحمت رحیمیه خودش، جذبه های نوری و عرشی خودش قرار بده تا اینها یه مسانختی با پیغمبر خودشون پیدا بکنن و توان پرواز و عروج براشون پیش بیاد. الیه یسعد کلم طیب و العمل صالح یرفعه. وقتی جانشون پاک بود، یه همچی گرمایی از خورشید تربیت برشون شامل شد، نافذ شد، عمل صالح رو با دستور رو انجام دادن، اینها هم صعود میکنن و به سوی عرش به دنبال پیغمبرشون حرکت میکنن. این نکاتی بود که در بادی امر از این دعای مبارکه استفاده می شود. بله، نکاتی هم که در ذیل این می شود گفت، یکی مسئله است که هم بعد اخلاقی داره و هم بعد سیاسی و اجتماعی داره. تکیه بر استعدادها و نیروهای داخلی، چشم ندوختن به نیروهای اجنبی و غیر، این یکی از دستوراتی است که وجود نازنین نبی مکرم اسلام عملاً و قولاً و وحیاً مؤمنین رو اینجور تربیت کرده بود که چشمشون به کسی نباشه، زبان پیش کسی باز نکنن، زبان نیاز، دست نیاز جلوی کسی باز نکنن. این عزت نفس و این مناعت طبع، لا تمدن عینیک، چشماتو خیره نکن، یعنی نگاه به اون چه داری، تو خودت کم نداری که، تو سبع مثانی داری، تو قرآن عظیم داری، وقتی خودت استعداد داری، امکان داری، تکیت به دارایی خودت باشه و چشمت به بیرون نباشه. همین چیزی که الان حضرت آقا در هم در توصیه های اقتصاد مقاومتیشون و هم در توصیه های دیگرشون به مسئولین میگه، به نیروهای داخلی توجه بکنید، تکیه بکنید و به بیرون چشم ندوزید، معطل بیرون نباشید. این یکی از اون دستورات سازنده است، عزت آفرینه و مؤمن را در برابر دارایی های دشمن ثروتمند می دارد. لذا گفته می شود در جریان حضور نصارای نجران که وجود نازنین پیغمبر خدا اینها را دعوت به اسلام کرد، به این آمدن با پیغمبر مذاکره کنند. وقتی وارد مدینه می شدن اونجا با هم دیگه قرار گذاشتن که زیورالات و طلا و جواهرات را با خودشون ظهور بدن که مسلمان ها خیره بشن به این دارایی و قهرن طمع کنن و کوتاه بیان. ولی وقتی وارد شدن نه تنها هیچ مسلمانی به اینها نگاهی توأم با توقیر و تعظیم و تکریم نکرد، بلکه تحقیر کردند. درست عکس اون چه که اینا فکر میکردن، اینا دیدن هیچ توجهی اینا به معانی ندارد. در پیروزی قشون اسلام بر ایران هم همین جور بود. اینا به دربار که وارد شدن، خب اون اموال و عتیقجاتی که بود واقعا براشون هیچ بود و می گفتن واعثنا لنخرج العباد من عبادت الاوثان الى عبادت الرحمن. ما برای اینا نیومدیم. و همین هم در روی ایرانی ها خیلی تأثیر کرد. دیدن اینا دنبال زرق و برق و طلا و نقره و این حرفا نیستن. لذا این تربیت امت توحیدی به اینکه با داشتن خدا الهی ما ذا فقد من وجدک و من لذی وجد من فقدک، کسی که جلوه خدا در وجود او هست، لقد تجلی الله فی کتابه، خدا در قرآنش تجلی کرده. یه قرآنی دارد که همه آیاتش نشون میده روح واحدی است و این کلمات همه تجلیات یک روح است و برای تعالی بشر این آیات جاذبه هایی دارد که هیچ جاذبه ای از جاذبه های دنیا با اون جاذبه قابل مقایسه نیست. او دنیا و آخرت، او ظاهر و باطن، او غیب و شهود، اما دنیا یه ظهوری بیشتر نیست. این زینت دنیا هم زینت مؤمن نیست. ثروت دنیا و چیزایی که خدای متعال زینت قرار داده زینت دنیاست نه زینت بشره. زینت بشر ایمانه که در سوره مبارکه حجرات فرمود زینه فی قلوبکم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ثروت برای مؤمن زینت نیست و چون زینت نیست جاذبه نداره. پس چرا خیره بشه و خودشو معطل اینجور امور داشته باشه؟ این یکی از اون درس هایی است که حالا نوع عرفایی که آقای بهجت رو ما دیده بودیم و بزرگانی از این دست، اینا در دستورات سیر و سلوکیشون مصر بودن که تربیت شده هاشون از کسی چیزی نخواهند. چیزی نخواهند یعنی چشم به کسی نداشته باشند. لذا شعارشون استغنا که عن الشی خیر من استغنا که به بود. سراغ چیزی که با او بی نیاز بشن نمی رفتن، بلکه از او خودشون رو بی نیاز میکردن. غنای واقعی غنای درونی هست. اللهم اجعل غنای فی نفسی. وقتی آدم چشم دلش سیر بود، چشم ظاهرش هرزگی و دلگی نخواهد داشت. لذا کسی که جمال الهی در دلش نورافشانی میکنه، این جمالهای ظاهری و زودگذر را اصلا به حساب نمیاره. هیچ نوع نقشی در جان او و در دل او به وجود نمیاد. علاوه بر این که خداوند متعال نهی فرموده پیغمبر رو و امتش قهرن که از لوازم حرکات و سکنات و صفات رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا از ابتدا بعضی ها معتقدن که ایاک عنی و اسمع یا جاری هست، این نوع خطاب ها رو میگن که به پیغمبر گفته شده تا دیگران، یا نه بگوییم پیغمبر به این صفات از جانب خدا مأمور بود و دیگران هم مأمورن که تأسی کنن به وجود نازنین پیامبر اسلام حبیب خدا. یکی نهی از اشتیاق به دنیاست، چشم طمع نباید به دنیا و اهل دنیا داشت، به ذخایر دنیایی نباید تمایل نشون داد. و نکته دیگر اینه که این نهی می‌فرماید از روگردانی از محرومان، که پیغمبر خدا در آیه دیگری هم آورده است که از اینها اعراض نکن، کسانی که ید اون رب با هم قداته ولعشی. برای کفار یکی از بهانه هایی که با پیغمبر خدا کنار نمی اومدن می گفتن که اینا اراذلن، اینا بادر رأین، اینا فقیرن، اینا کسانی نیستن که به اینا اعتماد کنید. خداوند متعال هم برای علی رغم توقعات و اظهارات اونها به پیغمبر میگفت، به این را علنی میکرد تا اونها حساب کار خودشون رو بکنن. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. بنابراین بودن با جمعی باعث میشه با جمع مقابلشون آدم نباشه. این دو وجه داره، یکی این که با اینا نباش، دومی که از اونا اعراض نکن. لازمه بودن با اینا پشت کردن با اوناست، با اونا پشت نکن، با اونا بی اعتنایی نکن و به اینها توجه داشته باش. مرحوم عرض می شود که مرحوم آقای کبیر آشق ابوالقاسم کبیر اعلی الله مقامه الشریف از بزرگان اهل معناست، مرجع تام بوده در شهر قم، و وقتی مرحوم هاشم عبدالکریم رو کشف می کنند ایشون رساله های خودشون رو جمع می کنند و خودش رو به عنوان عضو دفتر هاشم عبدالکریم میمده کنار هاشیخ می نشسته، مقلدین می آمدن و از ایشون مسئله می پرسیدن، او می گفته حضرت آیت الله ایشان هستند، از فتوای ایشون اخذ کنید و بهره ببرید. آدم عجیب غریبیه که مرحوم امام هم فرموده بودن افرادی بودن در قوم که آدم یه نگاه می کرد همون یه نگاهشون یک هفته آدم رو متوجه خدا میکرد، اصلاح دل میکرد. گفته بودن او کی بود؟ فرموده بود اشرف القاسم کبیر علی الله مقامه. مرحوم آقای بهاءالدینی میفرمودن یکی از صفات مرحوم امام ابوالقاسم این بود که با ثروتمندها هیچ معانستی علاقه نداشت، راشون هم نمیداد، گریزان بود از اونایی که دنبال ثروت و زرق و برق ظاهری هست، و اونها هم مأیوس بودن از مرحوم اشرف القاسم کبیر. این آدم یه جوری زندگی کنه که ثروت و ثروتمند پیش او خودشو کوچیک ببینه، تحقیر بشه، نه اینکه آدم به خاطر اونها خودشو کوچیک کنه. لذا در روایت هم آمده است که لعن الله من اکرم غنیاً بغنا، کسی به خاطر ثروتش مورد احترام یا عالمی بشه، معلوم میشه این عالم علم خودش رو مادون ثروت او میدونه. این امر مجرد را، امر الهی رو مادون پول فرض کرده، امر زنده را پستر از امر مرده کرده. پول و جواهرات و طلا و جواهرات مرده و بی جانی هستند، ولی علم احتل حیات اینه زندگی بشر. لذا علم ارزشی داره، موقعیتی داره که ثروت و همه گنجهای عالم در برابر علم عالم باید کوچک باشه. و پیغمبر ما مأمور شده که زرق و برق کفار دل او رو نبره، و او مربای خدا بود، اینجونین بود، ولی توقع اینه که همه پیروان حضرت هم این گونه زندگی کنن. و نکته دیگری که در این آیه کریمه هست اینه که وجود نازنین پیغمبر مأمور شد بگوید که انا نذیر مبین، ضمن مصروف کردن عاطفه و رحمت رحیمیه در مورد مؤمنین، ولی همیشه جاذبه و دافعه توازن دارن نسبت به مؤمنین. خداوند منان پیغمبر را متمایل قرار داده جاذبه شامل حال اینا بشه، ولی نسبت به کسانی که در خط نیستن، منحرفن، الهی نیستن، باید هشدارها رو داشته باشی. نذیر مبین، این نشون میده که یک رهبر هم نسبت به دوستانش باید خط ارتباطیش گرم باشه و همواره پیوستگی و سازمان یافتگی رو در درون حفظ بکنه، نسبت به بیرون هم مواضع صریحی داشته باشه. نظیر مبین، اینکه در دل داشته باشه این کفایت نمیکنه، بلکه باید انذارش آشکار باشه، همه بدونن که موضع داره در برابر استکبار، در برابر کفر، زندقه، شرک، نفاق، ظلم، باید مواضع روشن و مبین برای جامعه باشه. صلوات مرحمت بفرمایید. قابل قبول شما دستور امیرالمومنین علیه السلام به جناب محمد ابن ابی بکر امینه، یه وقت جناحک و علن جانبک و صاب بینهم، در نظر هم میفرماید که وقتی به یک کسی یه نظر محبت آمیز میکنی به اون دیگری هم همین مقدار نگاه بکن. بله خیلی خوب، خیلی خوب. آقای نام داری؟ لا تمدن اینکه لامامت تنابه ازواجن زهرتن حیات دنیا گویاتره کنه. همه اینا یه شکوفه زده و فردا میبینه دیگه نیست. امور دنیا این شکوفه های گله، چشم میگیره ولی تا فردا دیگه نیست، خیلی زود زائل میشه. خیلی خوب، مثل همیشه. بله نکته به جایی آقای مزدی. نعمل مال و ساله در رجل ساله، همین آیره که نمیدونم آقای کی بود، آقای اوچیان، وابتغ فی ما آتاک الله، شما خوندی وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. اگر این ثروتی رو که خدا داده آدم با این طالب دار آخرت باشه، اون آیران، اون جمله نازنین امیرالمومنین هم من ابصر بها، اینو وسیله قرار داده، براش هدف نیست. اگر مال وسیله بود، حضرت امیرالمومنین السلام وقتی بدیدن اون صحابی ثروتمندش رفت، حضرت فرمود تو رو به این خونه وسیع چه برای چه اینجور وسعت داری؟ عرض کرد من در اینجا مهمان پذیرایی میکنم و فقرا رسیدگی میکنم. حضرت فرمودن دنیا نیست، این همون آخرت. و مثلا اعلاش هم حضرت ابراهیم و هم حضرت سلیمان و هم حضرت خدیجه سلام الله علیها که اینا دارای ثروت بودن، ولی ثروت براشون مقصد نبود. به همین دلیل هم هیچی نگه نداشتن دیگه، می اومد و می رم. خود حضرت امیر علیه السلام فقیر نبود، جز تولید کنندگان دست اول حجاز خود حضرت امیر علیه السلام بود. این آبار علی در مدینه هست، اینا آثار یدی امیرالمومنینه، با عرق جبین اینها را راه انداخت. یا 100,000 درخت خرما یک قلم تولید امیرالمومنین بود. اینا را داشتن، ولی هیچ وقت امیرالمومنین اینا را گنج نکرد، ذخیره نکرد، بلکه زندگی خودش زندگی فقیرانه بود. عمده اینه که آدم نسبت به دنیا زاهد است یا چشمش به دنبالش. تعبیر خدا اینه که چشمت ممدود نباشه به سوی او در امتداد این. حالا یه نگاهی کردی گذشت، گذرا بود، این مشکلی نیست. ولی وقتی دیدی وامیستی نمیری، نگاه تو تکرار میکنی، این میشود مقصد و شما را از مسیر و مقصد نهایی باز میدار. و برخی از ثروتمندها بودند که اینا واقعا ولی کم پیدا میشن. معمولا المال و مادت الفساد، معمولا اینجوری. ولی تکی توکی بودن، برای خدا تولید کردن، برای خدا هزینه کردن، اهل چیزم نبودن، یک نزون نبودن. اینا یعنی ثروت آدم رو بی ارزش نمی کنه، اون وابستگی آدم رو بی ارزش میکنه. صلواتی هم رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمدی. طیب الله، بعض نکاتتون مکمل بود، بایدم گفته میشد، ولی این قسمت اخیر که لا تحزن ربطی به اون لا تمدن نه عینک نداره. خدا رحمت کند آقای خوشبخت رو، میگفت که تربیت با محبته. لذا اینایی که مثلا خیلی شبهات و اینا خودشون درگیر میکنن کجا چی کردن چی نکردن، بابا توبه کردی خدا قبولت داره، دل بده بهش، برو بالا، این نرو به گذشته ها به چسبی و هی برای خودت قصه درست کنی. وجود نازنین پیغمبر خدا همونجور که در اون آیه لعلک باخع آن نفسک علی آثارهم، نه اینکه قصه ثروت اینا رو میخوند، قصه سرگرمی اینا رو به این دنیا، چرا دل از اینجا بر نمیکنن؟ چرا؟ برای پیغمبر خدا دغدغه بود و خدای متعال میخواد بگه که اون حالت تمحازت رو، خلوتت رو حفظ کن، خیلی به این چیزا تمرکز نکن. بله، ولی اون صفحه جمیل رو روایات هم گفته دیگه، گفته صفحه که درش عتاب نیست. یعنی خیلی نقطه ضعفاشون رو به رخشون نکش.
یعنی خیلی بهشون توجه نکن.
خب دو جور توجه نکردن، یه توجه نکردن یعنی ولشون کن، اعتنا نکن. یه توجه نکردن اینه که سر به سرشون نذار، میدون بهشون بده. درسته خیلی آدم های بدی هستن، ولی این بدی هاشون رو نبین، بذار مجذوب بشن به این دوبون بشن، صفحه جمیل این دوبون بشن. طیب الله، بسیار خوب. خدایا به محمد و آل محمد بارا با معارف قرآن بیش از پیش آشنا بفرما. خدایا اون طهارتی که به اهل بیت داده، ما را هم ذوق در اونها تا مقدمه رسیدن به قرآن مکنونمون باشه. روزیمون بفرم الهی پروردگارا، بین ما و قرآن اطرت فاصله مینداز، امام زمانمون رو برسان، ما را جز نوکران مقبول حضرت مکتوب بفرما. خدایا عاقبت به خیر ما را مقدر و محتوم بگردان. همه مریض ها، مریض های مورد نظر، از خزائن رحمت واسعه خودش شفا عنایت بفرما. دل های ما را شفا بده، جان های ما را جلا بده. خدایا محبت غیر خودت را از دل ما اخراج بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با صحت و عزت و قدرت و کفایت و کرامت و نورانیت مستدام بفرما. مشکلات کشورمون رو با دست غیب خودت مرتفع بفرما. دولت ملت ما را دشمن شاد مگردان. الها آنچه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست، به ما رحمت بفرما. نثار روح بلند حضرت امام، شهدا و ذوی الحقوق منصلمون.